أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. فما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلغي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والغاشية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. بعد از اینکه جریان بخشی از انبیاء علیهم السلام را ذکر فرمود و برخورد امتهای اونها را با انبیاء علیهم السلام ترک کرد، پاداش مؤمنان اونها را ذکر فرمود، به کیفر تلخ معاندان را ترک کرد، برای اینکه مطلب بعدی را با تناسب ارائه کند یک خطاب عمومی دارد و یک طرح جامع. خطاب عمومی این است که به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به همه مردم اعم از مسلمان و غیر مسلمان بگو انما انا لکم نذیر مبین، شما مسافری با مرد هجرت میکنید و به محکمه عدل اله میروید، چون که در دنیا هم با حساب الهی روبرو هستید. اگر کسی ایمان آورد و از در عقیده تام شد و این عقیده رو به عمل مرتبط کرد و عمل صالح انجام داد، هم لغزش های او بخشوده می شود، هم از رزق کریم برخوردار است. خوراکی ها و پوشاکی ها و مسکن ها و امثال ذلک را کمتر به رزق کریم یاد می کنند. اون رزقی که به کرامت انسان مرتبط است، نظیر معارف، نظیر عقاید، نظیر کشفهای علمی، نظیر درجات معنوی به مانند اونها، اینا رزق کریم است که وجود مبارک شعیب سلام الله علیه از نبوت به عنوان رزق حسن یاد کرده است. پس گذشته از تأمین نیازهای دنیایی، از رزق کریم هم اونها را برخوردار میکند، علم خوب عطا میکند، شرح صدر عطا میکند، سعی صدر عطا میکند و مانند آن. در قبال والذین، مقابل اینها والذین سعوا فی آیاتنا، مقابل الذین آمنوا والذین کفروا، مقابل عمل و صالحات عمل و سیئات است. ولی برای اینکه این یک سرفصلی است نسبت به مطالب بعدی، تعبیر مقابل الذین آمنوا این شد که والذین سعوا فی آیاتنا، نفرمود اونا که کافرند و معصیت میکنند، او در بخشای دیگر فرمود. اون چی که مناسب با آیه بعد است همین تعبیر است، کسانی که درباره آیات ما سعایت میکنند، بدرفتاری میکنند نسبت به عقاید دین مسلمان ها و نسبت به اخلاق مسلمان ها، نسبت به قوانین اسلامی سعایت می کنند، بدرفتاری می کنند، سعی و کوشش می کنند که اینها را بد جلوه نشون بدن، مشبه نشون بدن و مانند آن. این گروه اصحاب جهیمند و الذین سعوا در باره آیات ما، که آیات ما را به صورت سحر و شعبده و کهانت و جادو و طلسم و اینا معرفی کنند، یک. قوانین ما را ارتجاعی و عقب افتاده معرفی کنند، دو. مسلمان ها را به عنوان وازده و وامانده معرفی بکنند، سه. این گروه اصحاب جهیمند. خب مقابل الذین آمنوا و عملوا الصالحات الذین کفروا و عملوا السیئات است، لکن اون چه مناسب با آیه 52 است که مطلب جدیدی است همین تعبیر است، لذا این را در مقابل الذین آمنوا ذکر فرمود. و الذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اینا میخوان معاجز باشن، معجز باشن، یعنی ما را به عجز بکشانن، خودشون جلو بیافتن در مسابقات. اون که جلو میرود معاجز است، لذا از او به مسابق تعبیر کردن. این که عقب میافتد این مسبوق است. در بخشهایی از قرآن کریم فرمود اونا معجز نیستن، یک. اونا معاجز نیستند، دو. ما مسبوق نیستیم، سه. ما همیشه سابقیم، حرف اول رو ما میزنیم. اگر اونها معاجز باشند دین ما به عجز میفتد، رهبران دین به دنبال میفتند، میشن مسبوق، اونا برنده. ولی اونها معاجز نیستند، اونا معجز نیستند که دین و رهبران دین را عاجز کنند، خودشون بشن سابق، رهبران دین بشه مسبوق. این طور نیست. در سوره مبارکه واقعه تعبیر قرآن کریم این است که آیه 60 قدرنا بینکم الموت و ما نحن بمسبوقین. ما در صحنه خلقت در میدان کیهانی هرگز ما عقب نمیافتیم، یعنی اراده خدا، دین خدا، دستورهای الهی مسبوق نیست، ما همیشه سابقیم، اولین حرف خدا میزنه، دین خدا میزنه و ماننده. پس اینها در صدد آنن که ما را به عقب برانند، بشن معاجز، بشن معجز، بشن سابق. ولی دین ما به عجز نمی افته، دین ما مسلوغ نمی شود، دین ما هم پویاست. فرمود والذین سعوا فی آیاتنا معاجزینه، یعنی در این صددن، در حالی که در صدد این که دین را به عجز بکشند اصلا، اینا اصحاب جهیمه. حالا این صرفه است، تناسب این صرفه است با آیه بعدی خوب روشن می شود. فرمود این یک مطلبی است مربوط به نوبت عامه، همونطوری که در بخشای از سوره نحل مانند آه نحل همون هیچ امت و ملتی نیست مگر اینکه رهبران الهی از طرف خدا میان اونها رو هدایت میکنن، حالا یا پیغمبرن یا امامن یا عالمان دینن که از طرف خدا و پیغمبر مأموریت پیدا میکنن، دین خدا را تبلیغ میکنن، و هیچ ملتی و هیچ قریه نیست که از این فضیلت محروم باشه. اینا جز احکام نبوت عامه است. در همین بخش هم فرمود به اینکه هر جا پیامبری بود یه عده‌ای بالاخره در صدد ایذای او برآمدند، اینجا هم مربوط به نبوت عامه است که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که این کارشکنی هایی که درباره دین تو میکنند این سابقه طولانی دارد، هر پیامبری که آمد همین کار را به او کردند. پس ایذای پیامبر رو کفر عملی عده قبلا ذکر شده، اما توطئه دشمنان و الغای شبهات و اضلال عده و دین تراشی عده و گمراه کردن عده، این همیشه بود. هر جا پیامبری بود اول با نبوت مبارزه کردن، بعد دیدن نبوت در جامعه جا گرفت، اینا آمدن ادعای نبوت کردن، شدن متنبی. این بحث در 5 طبقه قبلا گذشت، درباره ربوبیت بود، درباره نبوت بود، درباره امامت بود، درباره روحانیت بود و درباره ایمان. این 5 طبقه 5 درجه همیشه بدلیش جعل شده بود. در جریان نبوت عده‌ای آمدن با نبوت درگیر شده، دیدن که نه انبیا معجزه آوردن، فکرشون در جامعه جا افتاد. بعد آمدن متنبی شدن، گفتن نبوت حق است، خدا پیامبرانی دارد، عده‌ای را میفرستد، ولی ما را فرستاده، نه این آقا رو. اینا متنبیانند. آمار متنبی در تاریخ بشریت کمتر از انبیا نیست. بعد وقتی متنبیان بازارشون آشفته شد، به این فکر افتادن که دسیسه کنن، در کار انبیا رخنه کنن، نگذارن کارشون در جامعه رشد کنن، با ایجاد شبهه، با ایجاد وسوسه و مانند آن. این اصل کلی است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با این اصل حالا دارد آشنا میشود به تعلیم الهی. فرمود به ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی. مستحضری که یک فرق است بین رسول و نبی، که هر رسولی نبی هست ولی هر نبی رسول نیست، زیرا نبع یعنی خبر. انسان از اون جهت که اخبار را از طرف وحی از ذات اقدس اله میگیرد میشود نبی، از اون جهت که مأمور است یافته های خود را به مردم ابلاغ کند میشه رسول. اون نبوت جنبه ارتباط این پیغمبر است با خدای سبحان، رسالت اون جنبه ارتباط پیغمبر صلی الله علیه و سلم است با مردم. این یه فرق. اون این فرق معهود اینجا مراد نیست، برای اینکه صدر آیه دارد که به ما ارسلنا، یعنی رسولم رسالت دارد، نبی هم رسالت دارد. پس اون فرقی که بین نبی و رسول بود و اون فرق سر جاش محفوظ است، اینجا اون فرق مطرح نیست. فرق دیگری که بین نبی و رسول است، این است که رسول فرشته به وحی را می‌بیند، با او از نزدیک گفتگو می‌کند، ولی نبی وحی را تلقی می‌کند، ولی فرشته را نمی‌بیند که با او مکالمه کند. این فرق میتواند در اینجا منظور باشد و مطرح باشد، ولی علی حال چه وحی را بیابد بدون مشاهده فرشته، چه وحی را با مشاهده فرشته ببیند، رسالتش محمود است، یعنی از طرف خدا مأمور است که دین خدا را مردم ابلاغ کند، به دلیل اینکه در اصل آیه صدر آیه این است که و ما ارسلنا. فرمود به ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی. این وقتی که رسول یا نبی احکام و حکم الهی را گرفت و به جامعه منتقل کرد، شیاطین بیکار نیستند. شیطنت راهی به این است که اشخاص را وادار میکنند به معاصی. این در آیات دیگه است. الان اینجا مشکل فرهنگی و شبیخون فرهنگی و تهاجم فرهنگی مطرح است. یه وقت است که شیطان وسوسه می کند که انسان معصیت بکند، اون در آیات دیگر مطرح است. عنصر محوری این آیه تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی است. فرمود به این که هر پیامبری که ما فرستادیم احکام الهی را، آیات الهی را که بر مردم می خواند، اینا بین تبلیغ اون پیغمبر صلی الله علیه و سلم و گوش مردم و قلب مردم، در اینجا فتنه‌گری میکنن، در اینجا وسوسه میکنن، در اینجا آشوب و شبهه ایجاد میکنن، در اینجا مغالطه میکنن و مانند آن. و ما ارسلنا من رسول ولا نبی الا اذا تمنا. این تمنا هم به معنای تلاوت است، هم به معنای امید داشتن به نشر معارف و احکام و حکم الهی. وقتی همچه کاری را پیامبر کرد، الغ الشیطان فی امنیته، لمعاذ الله، در حوزه قلب پیغمبر راه دارد. اونجا چون معصوم و مسئول است بالقول المطلق، اونجا به هیچ وجه راه ندارد. همین که به جامعه منتقل شد، در سطح جامعه با ایجاد شبهه، با ایجاد شهوت، با ایجاد انگیزه های علمی شبهه ایجاد بکند و این رو عقب افتاده تلقی میکنند و مانند آن. خب الغى الشیطان فی امنیته، تا اینکه مردم نپذیرند. خب همه مغالطات که حالا 13 قسمش در منطق آمده است، اینا دستباف شیطانه. یعنی موضوع را به جای محمود نشوندن، محمود را به جای موضوع نشوندن، موضوع ها را عوض کردن، محمود ها را عوض کردن، روابط را عوض کردن، قضیه را به صورت مغالطه که برهان نیست برهان نما نشون دادن، کار شیطان. برای اینکه ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم لیجادلوکم، این جدال باطل، این مراء باطل، این شبیه خون و تهاجم محصول فتنه شیطان. شیطان اینها رو در دلهای پیروانشون القا میکنن، اونها هم دست به قلم میکنن، مینویسن، یه زبون دراز میکنن، میگن پس ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم لیجادلوکم. همه این مغالطات به شیطنت شیطان برمیگرد. خب شیطان هم سابقه 6000 سال عبادت دارد، سابقه 8 با ملائک دارد، اینا رو خیلی خوب بلده و میتواند شبهه ایجاد کند. کار او هم شبهه ایجاد کردن است، گره زدن بالاخره دل نفا ساخته فی العقده، این کار رو میکنه. خدای سبحان هم کار او را ذکر میکند، یک، هم کار خودش رو بیان میکند، دو، هم وظیفه عالمان دین را تشریح میکند، سه. اما این کار فتنه است، امتحان خداست. هر کسی به مقام میرسد به وسیله آزمون الهی و فتنه الهی و امتحان الهی میرسد. افراد عادی امتحانشون با همین مسائل حلال و حرام و سیئات گوش و چشم و اینهاست. حوزه ها و دانشگاه ها امتحانشون به همین شبهات علمی و ایجاد شبهه و طرح شبهه و پاسخ شبهه است که ما آیا اینها در برابر این امتحان می‌لرزند یا موفق می‌شوند. مهمترین امتحان خدا نسبت به حوزه ها و دانشگاه ها همین تهاجم و شبهات فرهنگی است. مهمترین امتحان الهی در سطح جامعه برای تجار جریان رباست، برای جمولها جریان قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم است و مانند آن. عالم عالم تکامل است. وقتی انسان به کمال میرسد که در امتحان به پیروزی برسد، حالا اگر کسی نابینا بود و نامحرم و نگاه نکرد، این به درجات نمیرسد. کسی میتواند نفس اماره را، نفس مسرره را، سایر درکات این نفوس را رام بکند، در معرض آزمون قرار بگیرد. فرمود ما شما را میآزماییم، در حال حرم، در حرم هستید یا در حال احرام هستید، در عین حال که شما گفتیم صید دریایی برای شما حلال است ولی صید صحرایی حرام است، این آهوها، این کبوترها، این کبک ها، اینا که در دامنهای کوهن، اینا را طرزی میرمانیم که در دسترس شما و تیرگز شما قرار بگیرد. از طرفی به شما میگیم صید در حال احرام حرام است، از طرف این آهوهای بالای کوه، این حیوانهای بالای کوه رو دستور میدیم در تیردست شما نزدیک چادرهای شما بیاد. ولی نبلون نکن به شیء من السیده تناله ایدیکم و رماحکم. اگر خدا بفرماید در حال صید احرام، در حال احرام یا در حرم صید حرام و صید در دسترس نباشد، که یه آزمون نیست. همون در حالی که محرمی یا در حرم هستی، صید صحرای حرام، ولی این صید به دستور ما جا به جا میشه. ما اینا رو دستور میدیم یه قدری از بالای کوه و دا رو قلده بیان پایین در دامنش قرار بگیرن، نزدیک چادرهای شما بیان که با تیر بتونید اینا رو سید کنید یا با دست میتوانید اینا رو سید کنید تا ببینید میتونید یا نمیکنید. از این طرف میفرماید قل للمؤمنین یغض من ابصارهم، از اون طرف چارت نامحرم است که اینا چشم آدم عبور میدهد. از این طرف میفرماید رشوه حرام است، از اون طرف چارت رومیزی و زیر میزی هم میآزماید. از این طرف میفرماید ربا حرام است، از این طرف هم چارت وامخواه را به در مغازه میفرستد تا بشه امتحان. اگر امتحان نشی کسی کمال نمیشه. اما مهمترین امتحان حوزه و دانشگاه همین شبیخون فرهنگی به تحاوی فرهنگی است. آدم اگر ندونه چه شبهی در کشور است و از کجا می آید، رای حلش نیست و وظیفش عمل نکرده. اما هیچ پیغمبری نیست نگره که شیاطین در دین او رفته می کنند که مبادا جامعه این دین را به عنوان راه سعادت تلقی بکنند. این کار را اونا می کنند. یه عده که قلبشون مریض است میپذیرم، یه عده که قلبشون قاسی است بیشتر میپذیرم، یه عده که مردان الهی و اهل تحقیقند نه تنها نمیپذیرند، در صدد ابطال این شبهات هم هستند. همون این راه آزمون ماست. فرمود ما و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا. حالا آیات الهی را تلاوت کند، یک مرحله تفسیر کند، تبیین کند، به مردم ابلاغ کند، تعلیم کتاب و حکمت کند. مرحله برتر الغ شیطان فی امنیته، در حوزه کار او شیطان را پیدا کند. یعنی بین تبلیغ وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و صلح جامعه اینجا وسوسه و شیطنت و شریفون و تهاجم را پیدا کند که مبادا مطالب صحیح به مردم برسد. سوم این کار بکند. خب بالا بچی همون سرانجام در هر مقطع تاریخی در هر آزمونی حق پیروز است. این ولله عاقبت الامور یا عاقبت المتقین، این تنها مربوط به زمان ظهور حضرت سلام الله علیه نیست، در هر مقطع تاریخی دقیقه 90 حق پیروز در هر جایی. فرمود فینسخ الله ما یلقی الشیطان. چند مطلب را آنجا ذکر کرد. مطلب اول اینکه خوب بالاخره شیطنت کارش شیاطین کارشون کردن، نتیجه چی میشه؟ اول به نتیجه این پردازن که در کل این صحنه حق پیروز. مطلب دوم اینه که خب شما چرا اجازه میدید شیطان هم چه کاری بکنه؟ شیطان که در مقابل خدا نیست، شیطان نظیر کلب معلمه. درست است که این سگ میگیره و پارس میکنه و گاز میگیره، اما بالاخره این کلبیست در دستگاه شما معلم. شما این سگ رو اغراق میکنید تا یه پارس بکنه که بیگانه فرار کنه آشنا بیاد. خب بعد اگر کسی قصد سرقت داشت، شما همین سگ را اغرا میکنید که این رو گاز بگیره. خودتون فرمودید انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم از جهاد، انا جعلنا الشیاطین للکافرین اولیاء للذین کفروا. این شیطان یک کلب تربیت شده است. درست خودش معصیت کرده و سگ هست و سگ شده و اهل جهنمه، اما یه سگی است که در نظام تکوین بیش از حد خود کاری نمی کند. در نظام تشریع بله معصیت کرده اهل جهنمه، هر کم به دنبال می بره جهنمی است. اما آیا در نظام تکوین و معاذالله شیطان در برابر خدا یا نظیر کلب معلمه که به دستور او کار میکنه؟ به دستور خدای سبحان شیطان وسوسه میکنه و وسوسه هم همونطوری که بارها گفته شد از نعمتهای الهی، چون هر کس به هر جا رسید از وسوسه رسید. وسوسه به طرف آدم میاد، آدم مقاومت میکنه، جهاد اکبر شروع میشه. در این صحنه یا پیروز است یا شهید. اگر تا آخر درگیر و هی وسوسه کرد و این استغفار کرد و استعاذه کرد و تسلیم نشد و مرد، شربت شهادت نوشید که همین است که در ای کسی در بسترش بر محبت علی و اولاد علی بمیرد، محبت اهل بیت داشته باشد، مات و شهید. این در میدان جنگ اکبر شهید شد. یه وقت است نه، اصلا به جایی رسید که شیطان را رام میکنند، اصلا خیال باطل در حریم فکر او راه پیدا نمیکنند. این پیروز است. همونطوری که تو جهاد بیرونی انسان یا پیروز است یا شهید یا تسلیم، در جهاد درونی هم به شرح زن یا پیروز است یا شهید یا تسلیم. برخی ها معاذالله تسلیم هست. این که میگوید من هرچه دلم بخواهد میکنم، یعنی تسلیم شد دیگر، یعنی هرچه شیطان گفت اینو گچش، این تسلیم شد، پناهنده شد. که یه دستن که یعوذون به رجال الجن، این پناهنده شد. اما کسانی که تا آخر عمر شیطان وسوسه میکنه که این کار را بکن، این هم همیشه درگیره، ولی خب نمیکن این کار رو. این در میدان جهاد اکبر شربت شهادت می نوشد. این همان است که مات شهید. یه وقت اصلا به جایی می رسد که اصلا شیطنت در حریم او راه ندارد. حالا اوجش که مال معصومین علیه السلام است، دامنش مال شاگردان خاصی اونها نظیر سلمان من اهل البیت بمانند. در این صحنه فرمود به این که ما این کار می کنیم، در هر بخشی حق پیروز است، این یک. و شیطان هم بدون اذن خدای سبحان در نظام تکوین کار نمی کند، این دو. در نظام تشریع جز اعتقاد است و معصیت کرد و کافر است و اهل جهنم، این سه. حالا چرا خدای سبحان این سگ و انداخت تو کار که پارس بکنه؟ برای اینکه معلوم بشه کی مریض است، یک. کی بالاتر از مرض قسی القلب است، دو. کی صحیح المزاج است صحیح القلب است، سه. کی مصحاح القلب است، چهار. شما مستحضرید توی قسمت های مبالغه میگن بعضی ها مزاجشون صحیح است، بعضی مصحاحیت دارن، بعضی ها مریضن، بعضی نمراضیت دارن. اونا که مریضن گاهی خوب میشن گاهی بیماری میشن، اما اونا که نمراضیت دارن به اندک حادثه مریضن. یه مختصر هوا سرد میشه مریضن، یه مختصر هوا گرم میشه مریضن. مزاجشون آماده است برای پذیرش مرض، اینا میگن نمراض دارن. اونا که خیلی قوی هن به این آسونی ها مریض نمیشن، میگن مسحا هم. اونا که جز افراد عادی هن میشه صحیح و مریض. فرمود به این که ما با این آزمون، با این پارس هایی که این سگ کرده به نام تهاجم یا شریفون فرهنگی، یه عده که مریض هن تسلیم میشن، یه عده که قلبشون قسیست بالاتر از تسلیم، جز باند رسمی شیطان میشن. اما اونایی که اوتول علمن این چنین نیستن. بنابراین قسمت مهم محتوای این آیه آزمون الهی است برای حوزه ها و دانشگاه که شبهات را بررسی کنند، شریفون را بررسی کنند، تهاجم را بررسی کنند، شیطنت اینها را بررسی کنند و کاملا پاسخ بدن. فرمود فینسخ الله ما یلقی الشیطانو، ثم اولا پاکسازی میکنند، گردگیری میکنند، مثلا جایی که خواستند رنگ آمیزی کنند، نقاشی کنند، اول اون چرک ها رو برمیدارند، اون رنگ ها رو، اون نقیصه ها رو برمیدارند، بعد رنگ نقاشی میکنند دیگه. ثم یحکم الله آیاته و الله علیم یک، حکیم دو. چون علیم است میدونه کی شبهه ایجاد کرده و جوابش چیه، چون حکیم است محکم کاری و متقن کاری دارد، یحکم الله آیاته. خب اصل این صحنه شبیخون یا تهاجم برای چیه؟ برای امتحان است. لیجعل ما لیجعل الله لیجعل الله ما یل، چون مکرر کلمه الله را در انجام اسم برد، در یک سطر سه بار نام مبارک الله را برد، با اینکه ممکن بود بار دوم و سوم به ضمیر اکتفا کند. فرمود فینسخ الله ما یلق الشیطان ثم یحکم الله آیاته والله علیم. اینجا اگر میفهم بود روح و علیم حکیم درست بود، اونجا اگه فبود ثم یحکم آیاته، اصلا اسم ظاهر نمی آورد درست بود، اما در یک سطر سه بار کلمه مبارک الله ذکر می شود برای تبیین حضور قطعی خدای سبحان در صحنه آزمایش الهی است تو بخشای فرهنگی. لیجعل خدای سبحان ما یلغ شیطانو فتنتن للذین فی قلوبهم مرضون. اینا که فی قلوبهم مرضون هستن، اینا گرفتار این وسوسه و شبهه زدگی هستن. این بخشای وسیعی از قلب در قرآن کریم همون عقل عملی است، یعنی اونی که با تصمیم بگیره، اراده کنه، نیت داشته باشه، اون هست که مریضه. مشکل علمی را با دخالت وهم و خیال عقل نظری درگیر می شود. اما این که فقط فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، یا در سوره مبارکه احزاب به زنان پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور میدهد لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقل قولا معروفا، وقتی میخواد با نامحرم حرف بزنید، مردانه حرف بزنید، زنانه حرف نزنید، حرفهای رقیق نزنید، نازک کاری نکنید در گفتارتون، کلمات و واجه های نازک و ظریف به کار نبرید، برای اینکه فیطمع الذی فی قلبه مرض، اون که نمیتواند خود را در برابر نامحرم کنترل کند، قلب او مریض است. این قلب مربوط به عقل نظری نیست. این هم آیه قل للمؤمنین را خوب تفسیر میکنه و سخنرانی میکنه، اما اونجا که محور اراده و تصمیم است او مریضه. قلب در بسیار موارد به همون عقل عملی برمیگرده. فرمود لیجعل ما یلغ شیطانو فتنتن، برای دو گروه، للذین فی قلوبهم مرضون، اینا در یک مرحله ضعیفتر، ولغاسیت قلوبهم در مرحله قویتر، اینا میشن رهبران شبه تهاجم، اونا میشن رهروان. پس این شبهات را این شیاطین الغا میکنن، ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءهم لیجادلوکم، و اینها که مریضن یا قاسیان صفشون را از صف مسلمون ها مؤمنین جدا میکنن، و ان الظالمین لفی شقاق بعید، این ظلم فرهنگی است، یک باعث شق عصای مسلمین است، دو یعنی جامعه‌ای که واحد بود و هم یدون علا منصباه این را اربن اربا کرده. ببینید وقتی که سیل میآید، این کوها که اول دره ندارد، وقتی بارانهای فراوان میآید به صورت سیل، آب این سیل مسیر خودش رو باز میکند، سینه این کوه را میشه کافرد، میاد پایی، میشه دره. وقتی که دره شد میشه دو شقه، یکی اون شق است، یکی این شق دیگه، اون صفا و اون وحدت و اون انسجام را ندارد. فرمود وقتی که سیل شبهات و تهاجم فرهنگی آمد، این جامعه را به دو قسم تقسیم میکند، یک شق راست، یک شق چپ. این وقتی دو شق شدن نشان که شقاق بعید، و چنین جامعه اون تراوت اولی را نخواهد داشت. و ان الظالمین لفی شقاق بعید، مؤمنین در شقاق نیستن، اونا داعی وحدت دارن، اما ظالمین در شقاق بعیدن. خب این یک طرف نسبت به حوزویان و دانشگاهیان و مردان الهی و علما چی؟ همون ولیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک، آیات الهی که عرضه میشه عده شبهه ایجاد میکنن، گروهی رو که مریضن یا قسی القلبن به همراه خود میبرن، ولی مردان حق خردمدار میدینن حرف انبیا بوی حق میدهد، طعم حق دارد، این را میفهمن یک، میپذیرن دو، نشر میدن سه. ولیعلم الذین اوتوا العلم، مبادا کسی این حرف رو بزند که بگوید من خودم 30-40 سال در حوزه یا دانشگاه درس خوندم و عالم شدم، اگر ما یه همچین حرفی زدیم قد تقدم غیر مره، که این اسلامی حرف زدن و قارونی فکر کردن است. قارون هم غیر از این نگفت، گفت من خودم زحمت کشیدم مال پیدا کردم. انما اوتیت و علی علم عندی. اگر خدای ناکرده این خیال در ما پیدا شد که ما چندین سال درس خوندیم و چند کلمه یاد گرفتیم، گفتیم دود شراب خوردیم، گفتیم تلاش کردیم، حرف همون حرفه. یعنی ما اسلامی حرف زدیم، یک. قارونی فکر کردیم، دو. گفتیم خودمون زحمت کشیدیم عالم شدیم، سه. در همه موارد قرآن کریم میفرماد به شما دادم. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. این و علم الانسان ما لم يعلم همین است، علم القرآن همین است، اوت العلم همین است، و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا هم همین است. همه جا سخن از فعل مجهول است. فرمود وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك. این حق است، یک. از ناحیه خدا هم است، دو. مسئول از هر شبهه است، این سه. اونگاه فیؤمنوا به، این درجه اول. اول معرفت است که کار عقل نظری است. بعد از اینکه عقل نظری کارش انجام داد، عقل عملی باید بپذیرد. مستحضرید که ما یه عقل داریم، یه عقیده. قضیه رو که تو منطق و راز فرمود بگن عقل، برای اینکه بین موضوع و محمول گره خورده است. این گره با سرانگشت عقل نظری است که انسان بین موضوع و محمول گره می‌زند، می‌گوید الف با اس، این میشه علم. اما اساره این را با جان خود می‌خواد گره بزند، میشه عقیده. این دیگه کار عقل عملی نظری نیست، این دیگه کار حضور دانشگاه نیست، این کار مسجد حسینیه است. این اون چرا که فهمید به جان گره بزند، بشه عقیده، بشه ایمان. این کار با عمل صورت میگیرد. اگر خدای ناکرده انگشت این عقل عملی را، سرانگشتش و دستش را کسی بست، این گره همجور باز میمونه، کسی گره نمیزنه به جان. وجود مبارک موسی کریم به فرعون مرحوم گفت خب برای تو مسلم شد اینا معجزه است، چرا ایمان نمیاری؟ لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. یعنی برای تو بیان الرشد شد که اینا حرف خداست. خب یه تکه چوب بشه اژدها همه رو برمونه، این کجا؟ شما همه ساحره رو آوردی دیگه، همه کارشناسان سحر رو آوردی، اونا قبول کردن که این سحر نیست، خب چرا ایمان نمیاری؟ این ایمان آوردن با فهمیدن نیست. اون عقل عملی باید این محصول علم را با جان گره بزند، میشه عقیده. این دست بسته است. اگر در جهاد اکبر انسان دست شهوت و غضب را باز کرد، در حرام خوری باز بود، این حرام خوری های مستمر باعث میشه این شهوت و غضب زبان درازی میکنن، دست درازی میکنن، دست این عقل عملی بیچاره را میبندن، این میشه حاکم معذور. با اینکه علم دارد، ببینید دو طلبه تو حجرهشون که ثالثشون خداست، این ثالث ثلاثه است، ده ثالث این دو نفر. این خدای سبحان میبیند غیر از خدا کسی نیست. این تو سیوتی داره بحث میکنه، با اینکه فهمیده حق با رفیق اوست، به هر وسیله و دسیسه است میخواد حرف خودش هم توجیه کنه که منم میخواستم بگم. این دیگه پس فردا که آخود شد، وارد جامعه شد، اول فتنه است. ما تو همین حوزه ها اون وقتی که داریم مقدمات میخونیم، قدم به قدم باید مواظب باشیم، در برابر حق تسلیم بشیم. اگر دیدیم حق با رفیق ماست، بگیم حق با شماست، بد راحتیم. همون بار اول که دست شیطان رو ببندیم بگیم اخسر، بعد بی راحتیم. فرمود اگر کسی این مراقبت را داشته باشد، من برای او کارهای سخت را آسان میکنم. الذین آمنوا و اتقوا و صدقوا بالحسنا سن یسره لليسرا. من کارا برایش آسان میکنم. وقت این با آسانی فضائل را انجام میدهد، با آسانی از معاصی میگذرد، خیلی با آسانی از حرام صرف نظر میکند. بنابراین مردان الهی که در این آزمون شب خون و شب تهاجم فرهنگی سرفراز بیرون می آیند، از مرض مسونند یک، از قصاوت محفوظند دو، علم دارن سه، میدونن که این علم را دیگری بهشون داد، مال خودشون نیست چهار، اینها هم تحقیق کرده میفهمند حق است، هم بعد از حق به آسانی این فهمیده را با جان خود کره میزنند. بعد از وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به، بعد این ایمان را شکوفا میکنند، به مقام اختباس میرسند که بشر المخبتین را در همین سوره خوندیم و اخبت الى ربهم را در سوره مبارکه هود خوندیم. مخبت را گفتن کسی است که در برابر خدای سبحان اونقدر تسلیم است که اگر پرنده بالای سر او باشد این سر تکون نمیده. این را از باب تشبیه معقول و محسوس گفتن. فتخبت له قلوبهم، اما فرمود این کار با تأیید الهی است. و ان الله لهاد الذین آمنوا الی صراط مستقیم، این هدایت پاداشی است. اگر کسی مؤمن بود راه گم نمی کند، بالاخره راه روشن است، اما گرایش به این راه، علاقه به این راه در هر کسی نیست. بعضی می بینید همه چیزها رو شب مطالعه میکنن، آخرها شب پیش دست به کتاب میزنن. یه وقت یه طلبه است کمی که وارد اتاق مطالعه شد، اول کتاباشو مطالعه میکنه و اگه فرصت کرد چیز دیگری میبینه. این خیلی فرق است. این کسی اول ببینه گرایش افراد به چیه، کشش افراد به چیه، به کدوم طرف است. فرمود خدای سبحان برخی ها را به صراط مستقیم گرایش میده، نه هدایت ابتدایی. هدایت ابتدایی که شده برای اینکه اون آقا هدایت شده، به ایمان آورده، تو راه است. همون و ان الله لهاد الذین آمنو، میشه هدایت بهداشتی. تو سوره مبارکه مؤمن هست که من یؤمن بالله یهد قلبه. در بخشای دیگر فرمود این تطیعوه فهتدو. خب اینا همه هدایت های پاداشی است. یه دو قدم که انسان با کوشش و تلاشی که باز خدا به او داد داره، بقیه گرایش پیدا بکنه به آسانی، چون قلب به دست مغلب القلوب است. البته این آیه هنوز بحثش مونده. فرض آن است که رسالت مهم حوزه و دانشگاه در شرایط کنونی شبه شناسی و پاسخ به شبهات است. الحمدلله رب العالمین.